میخونه در بیان جن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماری.
اگر میخواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
آقای دکتر آخونزاده، فکر میکنید که خودتون هم اونقدر که استادی که در انگلستان رو شما تأثیر گذاشتن، به عنوان یک استاد تأثیر گذار تو این سالها بودید؟
سعی کردم.
یکی از الگوهاتون برای ما بفرمایید.
سعی کردم. ببینین، کسایی که با من کار کردن میدونن من 6:30 صبح سر کارم هستم. هیچ وقت مثلا بیشتر از 6:30 نیست. همیشه سر وقت کلاسمو برگزار میکنم، جلساتمو برگزار میکنم و در خونم وقتی تازه من برمیگردم خونه، من از اونایی نیستم مثلا کار نداشته باشم، کار مؤثر تو محل کارم بمونم. برمیگردم خونه و من تقریبا از ساعت، چون من نهار نمیخورم، نهار شاممو یک جا میخورم، ساعت 5-6 بعد از ظهر،
بله،
از 7 بعد از ظهر تا 2 شب کار میکنم و تمام کارهای تحقیقاتیمو تو خونه انجام میدم. لذا آدم پرکاری هستم و خانواده نزدیک من میدونه من زندگی اجتماعی ندارم. من مثلا مهمونی نمیرم متاسفانه. تنها سرگرمی که کمی وقت منو میگیره فوتبال استقلاله.
خب خیلی هم عالی. از الگوهای خودتون صحبت میفرمایید کوتاه؟ فکر کنم هم توزیع اجرا، هم آموزش، بله، هم پژوهش، بالاخره، بله، افرادی که...
خب من یکم آدم خوششانسی بودم تو زندگی که آدمای بزرگی دور و بر من بودن که من ازشون یاد گرفتم. اولا یادتون باشه هیچ آدمی نه سفید سفید نه سیاه سیاه. شما باید به عنوان کسی که باشون کار میکنی خوبیاشون رو جذب بکنی.
میخوام نم اون چیزی که یاد گرفتید چی هست؟
من مثلا آدمی هستم که طیف سیاسی خاص خودم رو دارم ولی با همه طیفای سیاسی کار میکنم، چون کار علمی و دانشگاهی رو تو حوزه سیاست نمیبینم. من مثلا خودم مثلا آقای دکتر باقر لاریجانی رو یه آدم بسیار سخت کوش باش کار کردم، یکم مدیراش بودم،
هلی.
وقت گذار میدونم، واقعا برای کار خودش رو نفله میکنه دکتر باقر لاریجانی، وقت میذاره. یا مثلا آقای دکتر رضا ملک‌زاده که هم وزیر بود هم معاون وزارتخونه بود، باش مدت تا کار کردم. یه حسنی داره که خیلی سعی کردم شبیه اون بشم و اونی که همه کار برای دانشجوش میکنه، همه کار برای دانشجوش میکنه. مثال میزنم الان مثلا یه دانشجو پرستاری از زابل مثلا یه دونه ایمیل بهش بزنه که من فلانی هستم این کمک احتیاج دارم، فردا صبح این کار انجام شده. خیلی برای من این قشنگه، این کار خیلی قشنگه. سعی کردم این کارو تقلید بکنم. با دکتر محمدرضا ظفرقندی کار کردم.
بله.
آقای دکتر ظفرقندی یه تواضع خاص داره، یعنی
جراح عروق رو میفهمه،
جراح عروق نمبر 1 ایران، رئیس دانشگاه، رئیس نظام پزشکی،
بله، سابقه رئیس
نظام پزشکی. ولی وقتی صحبت باش بکنین اصلا احساس این همون دکتر رضا محمدرضا ظفرقندیه، یه تواضع خیلی خاص داره. سعی کردم اینم مثلا از آقای دکتر ظفرقندی یاد بگیرم، اگرچه خلق و خوی پدر منم بوده. لذا اینا تقریبا کسایی بودن که من تو زندگی ازشون سعی کردم الگو برداری بکنم. ممکنه یه چیزاشون هم پسند نکنم ولی چیزای خوبشون رو برداشتم، گلچین کردم و این به نظرم کاره که یه آدم میتونه از محیطش بهترین ها رو جمع کنه.
بله، بسیار خوب. و من هم الان تو ذهنم داشتم همزمان که شما صحبت میکردید مرور میکردم که اینکه یک استاد دانشگاه متواضع باشن و دغدغه دانشجویانشون رو داشته باشن به عنوان فردی که قرار هست تاثیرگذار باشن، در وهله اول خودشون باید فرد اخلاقمندی باشن و سختکوش که در جناب عالی همین ویژگی‌ها وجود داره، این میتونه باعث بشه که به عنوان یک چهره ماندگار در ذهن ما و در قلب دانشجویانتون آقای دکتر همواره باشید. اما میخوام اینجا ازتون خواهش کنم آقای دکتر، راجع به این که جز 1% دانشمندان برتر هم هستید صحبت بفهمه، چون بحث آموزش و پژوهش رو اینجا میخوایم تقریبا دیگه ببندیمش و به وجوه دیگه زندگیتون بپردازیم. از چه زمانی جز 1% دانشمندان برتر قرار گرفتید و استنادی که شده به کدام یکی از مقالاتتون؟ برای حجم زیادی از مقالاتتون رو من داشتم مطالعه میکردم، حالا حداقل این که سرفصل‌ها رو و حوزه‌هایی که تحقیق کردین در خدمتتونم.
من این ترمینولوژی رو یکم اصلاح بکنم.
حتماً استناد به مقالاتتون خواستین بفهمید.
در حقیقت ترم درست محقق پر استناد، درسته؟
بله.
محقق پر استناد در یک حوزه خاص بر اساس یک بانگ اطلاعاتی به نام Essential Science Indicator که ما شما مقالات ISI شنیدین.
بله.
صحیح، یک از سرویس‌های اینسایت. این سایت میاد در حدود 40 رشته دنیا، مثلا پزشکی داخلی، مثلا زنان زایمان، میاد محققایی که در 10 سال گذشته ارجاع به مقالاتشون یا استنادات به مقالاتشون جز 1% هستش تو اون رشته رو انتخاب میکنه. هر دو ما هم انتخاب میکنه. من از سال 2015 میلادی اولین کسی بودم که از خاورمیانه وارد این لیست شدم تو رشته روانپزشکی. من تخصصم علوم اعصابه، ولی چون از اول هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم و بیشترین مقالات بین‌المللی روانپزشکی خاورمیانه ماره من هستش، من خیلی تو دنیا و ایران به عنوان روانپزشک میشناسن. حالا رشته به رشته فرق میکنه، سختیاش فرق میکنه، بعضی از رشته‌ها ساده‌تره، بعضی از رشته‌ها سخت‌تره. مثلا تو رشته پزشکی داخلی خیلی سخت‌تره، تو رشته روانپزشکی وسطه نه نظر سختی، بعضی از رشته‌ها مثلا دارویی کم پایین‌تره.
خیلی ممنونم، حالا این رو تاکید کردید. اما چه حوزه‌ای که فرمودین، به طور کلی فرمودین حوزه روانپزشکی، تو حوزه نوروساینس علوم اعصاب مطالعات تکمیلی خودتون رو انجام دادید. نمیدونم می‌خواید از داروسازی الان صحبت کنیم یا نه، خودتون فکر نکنم. من از نظر خودم خیلی با داروسازی فاصله نگرفتین، چون کاری تحقیقاتی که انجام دادین تو حوزه گیاهان دارویی، حالا داروهای گیاهی و تحقیقاتی که تو بحث درمان آلزایمر یا حالا افسردگی اوتیسم داشتین، اینا نشون میده که هنوز هم آقای دکتر رگه‌های اون داروسازی در زندگی شما، در تحقیقاتتون، در پژوهشتون و در آموزشتون همچنان ساری است و همچنان جاری است.
من سالی که کنکور دادم به غیر از پزشکی تهران و شهید بهشتی تمام پزشکی‌ها رو هم قبول می‌شدم. مادرم دوست داشت من داروسازی بخونم و وقتی رفتم داروسازی تهران که اونجا رو سریع تمام کردم، من 21 سالگی دکتر شدم. احساس کردم این رشته نبود که دوستش داشته باشم و سریع برای ادامه تحصیل رفتم توی در حقیقت دپارتمان مغز و اعصاب پی‌اچ‌دی‌مو گرفتم. نه، تحقیقات من برگرفته از اون تحقیقات علوم اعصابه تا داروسازی. شاید زیر 5% تحقیقات من روی گیاهان داروییه. از فرانسه که برگشته بودم و فلوشیپ، حالا اسمش بذاریم فوق تخصص علوم اعصاب گرفتم، رئیس وقت جهاد دانشگاهی کشور آقای دکتر علی منتظری بود که یکی از آدمای خیلی بزرگ و محققه. اون موقع رئیس جهاد دانشگاهی کشور بود و ما هم یه جورایی تو گلاسکو هم دوره بود. ایشون پابلیک هلث می‌خوند، بهداشت عمومی می‌خوند، من علوم اعصاب می‌خوندم. اونجا با هم یکم رفاقتمون بیشتر شد و به من اومد گفتش که تو هم بیا تو گیاهان دارویی، ما علاقه داریم. و من رفتم یه پژوهشکده گیاهان دارویی درست کردم اون موقع سال 1377 و چون هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم، تحقیقات گیاهان دارویی رو بردم به سمت روانپزشکی و نورولوژی مغز اعصاب. تو اون دورم هر سال اونجا اول میشد توی ارزشیابی وزارت بهداشت، یعنی مثلا حالا اسم نمیدونم یه مرکز تحقیقات بزرگ، مثلا 14 میشد ما اول میشدیم. اون باعث شد که من یه مقدار آشنا بشم با گیاهان دارویی و به طور مشخص با زعفران و اولین مطالعات بالینی زعفران تو دنیا روی افسردگی و آلزایمر من انجام دادم. فرآورده‌های زیادی هم ازش بیرون اومد. این به خاطر اون پایه داروسازی من نبود، به خاطر کار من تو اون پژوهشکده گیاهان دارویی بود.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر آخونزاده، خیلی دلم می‌خواست سوالات بیشتری رو تو این هفته ازتون می‌پرسیدم، اما خوشبختانه دو برنامه دیگه هم در خدمتتون خواهیم بود. بازم تشکر می‌کنم، تشریف آوردین و اجازه دادین که در خدمتتون باشیم، از تجربیات جناب عالی استفاده کنیم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق یحیی لک تهیه کننده و سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار عزیز با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. در پناه خدا بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار. نام تو پر از خاطره‌هایی است که سر برم
خطان نغمه در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. پیران من ای ریشه من، برگ و بره من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. پیران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. سر من ایران من، ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو، ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیرانم، ایران مرز دل ایرانم، ایران که به لطفه هستان جاودان میمانم.
Thank you. داری شکوه باران را در این هوای بهاری شکوه باران را
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو مندیم و تشکر میکنیم از اینکه همراه و همقدم هستید با برنامه های رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به پیشگاه همه همراهان خوب برنامه نشانی، در این برنامه به آیات 15 و 16 سوره هود در جزء 12 قرآن کریم اشاره میکنم. به نوعی رابطه میان دنیا طلبی و آخرت شویی رو این آیات مطرح میکنه.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
این سؤال مطرح هست که آیا فرد دنیا طلب از آخرت و سعادت اخروی هم بهره‌مند هست یا نه؟ یعنی آیا میتونیم ما هدفمون رو دنیا قرار بدیم و با تمام تلاش در صدد این باشیم که به نعمت‌های دنیا برسیم، به ثروت برسیم، به قدرت برسیم، جاه و مقام و شهوات دنیایی رو برای خودمون تأمین بکنیم، در این حال احساس بکنیم که از سعادت اخروی هم بهره‌مندیم؟ و همینطور آیا اگر کسی آخرت جو باشه و در پی تأمین سعادت آخرت باشه، چنین کسی لزوماً از دنیا و نعمتهای اون محروم میشه و دیگه در این دنیا صرفاً سختی و مشکل باید تحمل بکنه و دچار گرفتاری خواهد بود؟ وقتی که از نگاه قرآن کریم به این مسئله نگاه بکنیم، مشاهده میکنیم که هدفداری و اینی که انسان چه مقصود و هدفی رو برای خودش در نظر بگیره، این مسئله کاملا تعیین کننده و سرنوشت ساز هست. قرآن در آیه 15 سوره هود می‌فرماید: من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسانی که هدفشون زندگی دنیا و زینت دنیا هست و اراده و خواستی جز این ندارند، ما به هر میزان که اینها تلاش بکنند و تلاششون در این راستا متناسب و سنجیده و درست باشه، اینها رو به اون هدفشون میرسونیم و مزد سعی و تلاششون رو در این دنیا بی کم و کاست بهشون میدیم. یعنی پس انسانی که در پی به دست آوردن نعمت‌های دنیا و فرصت‌های دنیوی هست، خداوند همین زمینه رو آماده کرده که در پی تلاشی که میکنه دستاورد تلاش خودش رو هم به دست بیاره و برسه بهش. و هم فیها لا یبخسون، و اجر تلاششون هم در دنیا چیزی کم گذاشته نخواهد شد. اما اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. اما اینها کسانی هستند که در آخرت هیچ بهره ای جز آتش نخواهند داشت. هر اون چه که ساختند، هر چیزی که در این دنیا انجام دادن، اینها همه هبط میشه و در آخرت از بین رفته هست. و باطل ما کانوا یعملون، همه اون چیزی که انجام دادن ضایع و باطل و پوچ و نابود شده هست. بنابراین میتونیم بگیم که بر اساس این آیه قرآن کریم، کسانی که دنیا طلب باشند، همون هدفی رو که دنبال میکنن به همون هم به میزان سعی و تلاششون میرسن و دیگه آخرتی برای اینها وجود نداره و بهره ای از نعمتهای آخرت نداره. اما اگر کسی آخرت طلب باشه چطور؟ کسی که در پی آخرت باشه لزوماً از دنیا محروم میشه؟ نه خیر، ما در قرآن کریم این مسئله رو داریم که باید از خدا هم همیشه این تقاضا رو داشته باشیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدایا به ما در دنیا حسنه و خیر بده و در آخرت هم همینطور. یعنی اگر انسان همه خوبی های این دنیا رو، سعادتمندی و رفاه و غنا و آسایش و امنیت و همه این امور رو در راستای آخرت و در مسیر خدا بخواد، برای همه بندگان خدا بخواد و بدونه که دنیا مقدمه آخرت هست، ما اینها رو با ملاحظه خدا اگر دنبال بکنیم و بدونیم که اون چیزی که خدا برای ما تعریف میکنه اون سعادته و راهکار رسیدن به این سعادت هم همون چیزیست که خدا در دینش برای ما ارائه کرده، ما در حقیقت با پیروی از دین میتونیم هم برای خودمون و هم برای جامعهمون، برای همه انسانها، هم برای حال و هم برای آینده، هم برای روحمون و روانمون و هم برای جسممون و هم برای دنیا و آخرتمون، برای همه ابعاد خیر و سعادت و خوبی رو تأمین بکنیم. و لذا کسانی که با این هدف، با این آرمان بلند و گسترده تلاش میکنند و در این دنیا زندگی میکنند، هم سعادت دنیا تأمین خواهد شد و هم سعادت آخرت، و راهکار زندگی موفق هم چنین راهکاریست که مجموعه دین در صدد ارائه چنین رهنمودهایی برای بشر هست. آرزو میکنم خداوند ما رو در مسیر خودش قرار بده و انشالله همه بشریت به این نقطه برسه که با تمسک به دین سعادت همه جانبه رو تأمین کنه و قطعا تحقق جامع چنین آرمانی در ظهور امام عصر علیه السلام خواهد بود. خدا نگهدار.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینیم و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم. علی العظیم.
نبی عبادی ان انا الغفور الرحیم.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا
جف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان